درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 288 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی، جلسه 365 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. این کیست؟ این کیست؟ این یوسف ثانی است، این خضر است و الیاس، این مگر یا آب حیوانی است، این باغ روحانی است، این یا بزم یزدانی است، این سرمه سپاهانی است، این یا نور سبحانی است، این آن جان جان افزاست، این یا جنت المعواست، این ساقی خوب ماست، این یا باده جانیست، این تنگ شکر را ماند، این سودای سر را ماند، این آن سیم بر را ماند، این شادی و آسانیست، این امروز مستیم ای پدر، توبه شکستیم ای پدر، از قحط رستیم ای پدر، امسال ارزانیست، این ای مطرب داوود دم، آتش بزن در رخت غم، بردار بانگ زیر و بم، کاین وقت سرخوانیست، این مست و پریشان توام، موقوف فرمان توام، اسحاق قربان توام، این عید قربانی است، این رستیم از خوف و رجا، عشق از کجا شرم از کجا، ای خاک بر شرم و حیا، هنگام پیشانی است، این گلهای سرخ و زرد بین، آشوب و بردآورد بین، در قعر دریا گرد بین، موسی عمرانی است، این خورشید رخشان میرسد، مست و خرامان میرسد، با گوی و چوگان میرسد، سلطان میدانی است، این هر جا یکی گویی بود، در حکم چوگان میدود، چون گوی شو بی دست و پا، هنگام وحدانی است، این گویی شوی بی دست و پا، چوگان او پایت بود، در پیش سلطان میدوی، کاین سیر ربانی است، این آن آب باز آمد به جو، بر سنگ زن اکنون سبو، سجده کن و چیزی مگو، کاین بزم سلطانی است، این میشه حد زد که مولانا این غزل رو بعد از اون گفته که شمس پس از اون غیبت موقت اول دوباره از شام برگشته به قونیه و مولانا از فرط خوشی و ابتهاج این غزل رو سروده. در مثنوی در دفتر سوم داستان دقوقی رو به پایان رساندیم و رفتیم به سراغ داستان اون بینوایی که نمیخواست با کار کردن روزی به دست بیاره، فقط دعا میکرد که خدا بهش روزی برسونه. یه روزی هم یه گاوی سراسیمه وارد خونش شد، اینم پرید و اون گاو گرفت و سرشو برید و گفت اینم روزی من و نتیجه دعای من. بعد مدتی صاحب گاو پیدا شد و آمد گریبان این آدم تنبل رو گرفت. گفت چرا گاو منو کشتی؟ گفت برو خدا بپرس. در واقع من دعا کرده بودم، خدا هم به من روزی داد. اینم گفت که این چه حرفی تو میزنی؟ مگه آدم میتونه به صرف این که دعا بکنه مال و اموال دیگران رو تصاحب بکنه؟ کار به دادگاه کشید، رفتن برای قضاوت نزد حضرت داوود و بحث میکردن. خلاصه صاحب گاو استدلال میکرد که اسباب ملکیت شرایط تملک یا خرید و فروش یا بخشش یا وصیت، اینا ذکر شده در قانون، در فقه، در شریعت. این چیزی که تو میگی جزو هیچ کدوم از اینا نیست، اصلا تو هیچ کتاب و دفتر و دستکی نیامده. در کدامین دفتر است این شرع تو؟ گاو را تو بازده یا حبس رو؟ گفت دو راه بیشتر نداری، یا پول گاوو بدی یا بری زندان. حالا مکالمه اینا همطور ادامه داره. او به سوی آسمان می کرد رو، واقعه ما را نداند غیر تو. تو یعنی تو. در دل من آن دعا انداختی، صد امیدن در دلم افراختی. من نمی کردم گزاف آن دعا، همچو یوسف دیده بودم خوابها. اون کشنده گاو که دعا کرده بود و متهم بود، اون چه واکنشی نشون میداد؟ سر به آسمون برداشته و میگه خدایا تو بهتر میدونی که موضوع از چه قرار بود. واقعه ما را غیر تو کسی دیگه نمیدونه، تو با خبری. تو در دل من اون دعا را انداختی، صد امیدن در دلم افراختی. صد امید در دل من ایجاد کردی، برافراشتی. او به سوی آسمان می کرد رو، واقعه ما را نداند غیر تو. در دل من آن دعا انداختی، صد امیدن در دلم افراختی. من نمی کردم گزافه آن دعا. میگه این دعاهای من الکی نبود، همین عامیانه‌شو بگم، گزافی نبود، بی خود نبود، بی جهت نبود. من هم همطور که یوسف یه خوابی دیده بود و با اون خواب یه یقینی پیدا کرده بود، منم یه یقینی داشتم و این در واقع نتیجه اون یقین من بود که تو به من الهام کرده بودی. حالا مولانا اسم یوسف رو میاره و یه ابیاتی رو به یوسف اختصاص میده. دید یوسف آفتاب و اختران، پیش او سجده کنان چون چاکران. اعتمادش بود بر خواب درست، در چه و زندان جزان میرا نجست. ز اعتماد آن نبودش هیچ غم، از غلامی و از ملام و بیش و کم. اعتمادی داشت او بر خواب خیش، که چه شمعی می فروزیدش ز پیش. میگوید که یوسف خواب دید که آفتاب و ستارگان مثل بندگان، مثل چاکران و نوکران پیش یوسف به سجده افتادن. یوسف چنین خوابی دید. یا ابته انی رأیتو احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. یه صبحی یوسف نوجوان و زیبارو از خواب که بیدار شد اومد پیش حضرت یعقوب پدرش، گفتش که بابا من خواب دیدم که 11 ستاره و ماه و خورشید، اینا رو دیدم که برای من دارن سجده میکنن، به من سجده میکنن. یه همچین خوابی من دیدم. که وقت پدر چی گفت؟ قال یا بنی لا تخصص رؤیا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدا. گفت مواظب باش که این خواب تو برای این برادرات تعریف نکنی، باعث حسادت میشه، بعد صد نقشه میکشن الی آخر، که دیگه داستان از اینجا شروع میشه، داستان یوسف. اما یوسف به این خواب اعتماد کرد، اعتمادش بود بر خواب درست. یعنی یوسف این رؤیا رو رؤیای صادقه میدانست، این رو از این خوابای چرت و پرت محسوب نمی کرد، بلکه باورش این بود که این خواب حقیقت داره، یه حقیقتی رو داره بازگو میکنه این خواب. اعتمادش بود بر خواب درست. در چه و زندان جزان میران نجست، در هر حالی که بود، سختی های بسیار، توی چه هم که گذاشتنش که دیگه یه بچه مثلا 7-8 ساله رو، چقدر چند ساله بوده، حد اکثر مثلا 10 ساله پیش بوده دیگه، در این حدود فرض کنید که ببرن و در یه بیابانی بذارن توی چاه. این مغنیا وقتی قنات دارن میکنن یا چاه دارن میکنن، یه جاهایی از اون دیواره معمول چاه یه خورده عقبتر میرن که بتونن وسایلشونو بذارن اونجا، یا یه چراغی بذارن، یا غذایی برای خودشون بذارن، یا خودشون دقیقه بتونن بنشینن. این واشویی که توی دیوار چاه پیدا میشه، یه ذره وسعتی به دیوار چاه میدن و یه خود عقب نشینیه تو دیوار چاه، اینو میگن غیابت الجب. جب یعنی چاه آب، چاه. غیابت الجب یعنی این به اصطلاح سکویی که در دل چاه ایجاد میکنن برای همین وسائل یا استراحت یا هرچی. میگوید که، یعنی در قرآن آمده که اینو بردن یوسف رو گذاشتنش اونجا، نمیخواستن بکشنش، میخواستن این رو بذارن اونجا تا یک کاروانی بیاد اینو ببره که اصلا معلوم نشه که این کیه، از کجا اومده. همینطور هم شد دیگه، اتفاق افتاد. یوسف و تنها بچه رو گذاشتن در دیواره چاه و رفتن. چقدر این سخت بود، اصلا بچه معمولی دلش آب میشه، یعنی از غصه دق میکنه که تنها اونجا در چاه نشسته باشه. یه لحظه آدم تصور کنه که یه بچه خیلی معقول پاکیزه زیباروی این رها شده در دیواره چاه تاریک و تمام، تنها چیزی که میبینه یه حلقه مثلا نور مختصر از بالا و زیر پاش هم آب. یه مدت دیگه، یه مصیبت دیگه بر سر یوسف آمد و اون زندان طولانی، 7 سال 14 سال، سالهای متمادی در زندان بود. اما چه اون موقعی که در چاه بود، چه اون موقعی که در زندان بود، یوسف امیدش به همون خوابی بود که دیده بود. غیر اون خواب به چیز دیگه ای فکر نمی کرد. اعتمادش بود بر خواب درست. در چه و زندان جزان می را نجست، دنبال هیچی غیر از اون خواب نبود. ز اعتماد آن نبودش هیچ غم، از غلامی و از ملام و بیش و کم. خب خیلی گرفتاریا براش پیش اومد، برده شد، غلام شد، بعد یه وقتایی تهمت بهش زدن، ملامتش کردن و گفتن که تو سوء نیت داشتی، به چشم بد نگاه کردی به همسر ارباب خودت زلیخا. ملامت، ملام یعنی ملامت، سرزنش، بدگویی، بیش و کم، خلاصه فراز و فرود زندگی زیاد داشت، اما هیچ غصه ای نداشت. اعتماد به همون عنایت الهی داشت که در خواب بهش نموده شده. ز اعتماد آن نبودش هیچ غم، از غلامی و از ملام و بیش و کم. اعتمادی داشت او بر خواب خیش، که چو شمعی می فروزیدش ز پیش. این اعتمادی که یوسف به اون خواب داشت چراغ راهش شده بود، مثل یک شمعی جلوی او رو پیشا پیش روشن می کرد، یعنی راه رو گم نمی کرد یوسف به سبب اون واقعی که در خواب دیده بود. حالا مولانا فرصت پیدا کرد و وسط قصه داره یک حقایقی رو با استناد به قصه یوسف بیان میکنه. چون درف کندن یوسف را به چاه، بانگ آمد سمع او را از اله. که تو روزی شه شوی ای پهلوان، تا بمالی این جفا در رویشان. میگه اون وقتی که یوسف تنها مظلومانه رها شده بود در چاه و به چاه انداخته بودن او رو، خدا الهام کرد به او، وحی کرد به او، بانگ آمد سمع او را از اله، در گوشش، در گوش جانش یک ندایی از خدا شنید. چی گفت خدا به یوسف که در چاه افتاده بود؟ گفت تو یه روزی شاه میشی، یه روزی امیر میشی، حاکم میشی، ملک میشی، که تو روزی شاه شوی ای پهلوان. درسته که الان مظلوم و تنها اینجا در چاه افتادی، ولی قصه نخور، تو یه روزی حاکم میشی و اون روز این کاری که این برادرها با تو کردن به روشون خواهی آورد، تا بمالی این جفا در رویشان. این ظلمی که به تو کردن اینو به روشون میاری و اون روز بهشون یادآوری میکنی. این مطلبی که مولانا در این بیت میگه اشاره میکنه به آیه 15 سوره یوسف که خداوند میفرماید فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون. خدا فرماید که وقتی یوسف رو بردند، سپس هنگامی که وی را بردند و همداستان شدند که در پس رفتگی دیواره چاه بگذارندش، بدو وحی کردیم که بیگمان تو روزی به آنان بیان که بدانند که تو یوسفی از این کارشان خبر خواهی داد. همین هم شد دیگه، اینا آمدند و در مصر سالها بعد این برادرها همه حاضر شدند در پیشگاه یوسف نمیدونستن که این ملک برادر خودشونه، این همون یوسفیه که اینا ظلم کرده بودن بهش و توی چار رهاش کرده بودن. گفتن که صحبت اون یکی برادرش شد، اونا گفتن آره این اگه دزدی کرده یه برادری هم داشته که اونم قبل از این از همین کارا میکرده. بعد یوسف خلاصه بهشون گفتش که بله، قالو ان یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، چون با نقشه یوسف یکی از برادرها به حسب ظاهر متهم به دزدی شده بود. اینا هم گفتن آره این اگه دزدی کرده یه برادر دیگه ای هم داشته که اونم قبلا دزدی کرده بوده، منظورشون خود یوسف بود. فأثر رها یوسف فی نفسه، یوسف به روی خودش نیاورد که اینا دارن به او اشاره میکنن، یعنی هیچ واکنشی نشون نداد، حرف تو دل خودش نگه داشت. ولم یبدها لهم، مطلب رو باز نکرد، چیزی رو آشکار نکرد، دستش مشتش رو باز نکرد. قال انتم شر مکانن، گفت شماها خیلی بدترید، شما خودتون از اونی که اونایی که میگید بدترید. و الله اعلم به ما تصفون، این حرفایی هم که میزنین خدا میدونه که شما چی میگید. و خلاصه یوسف در اینجا اینا رو گوشمالی میداد، همین برادرهایی که اون رفتار رو باش کرده بودن. مولانا همینه میگه، چون درفکندن یوسف را به چاه، بانگ آمد سمع او را از اله، که تو روزی شه شوی ای پهلوان، تا بمالی این جفا در رویشان. قایل این بانگ ناید در نظر، لیک دل بشناخ قائل را زسر. قوتی و راحتی و مسندی، در میان جان فتادش زان ندی. میگوید که این صدایی که در گوش جان یوسف پیچید، گویندش مشهود نبود، معلوم نبود، به چشم نمی اومد، اما یوسف یقین پیدا کرد به اینکه این عنایت خداست و وحی خداست، الهام خداست. دل یوسف از تأثیری که این حرف در دل یوسف کرد، گوینده رو تشخیص داد. قایل این بانگ ناید در نظر، لیک دل بشناخت قائل را زسر. حالا نتیجه چی شد؟ یوسف دید که عجب، این حرف حال او را عوض کرده. قوتی و راحتی و مسندی، در میان جان فتادش زان ندی. این ندی نداست، ما ممال اون رو میخونیم که قافیه جور در بیاد، یه قوت پیدا کرد، نیرو پیدا کرد، یک آسودگی پیدا کرد، یک تکیه‌گاه پیدا کرد. همین که خدا گفت نگران نباش، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، حتماً. ببین اینجا دو تا تاکید داره، یکی نون تاکید ثقیله، یکی هم لام تاکید در اول. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ یعنی حتماً، حتماً یه روزی تو همین کارشونو بهشون میگی، خبر بهشون میدی که شما یه همچی کاری رو کرده بودید با یوسف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یه وقتی خواهد رسید که تو اینا رو میبینی و بهشونم این جرمی که مرتکب شدن گوشزد میکنی و هم لا یشعرون، اونام نمیدونن که تو یوسفی. اینی که یوسف شنید، قوت پیدا کرد، راحت پیدا کرد، آسوده شد، راحتی پیدا کرد، تکیه‌گاهی پیدا کرد، جانش از این ندا یک اطمینانی پیدا کرد. چاه شد بر وی بدان بانگ جلیل، گلشن و بزمی چو آتش بر خلیل. هر جفا که بعد از آنش می رسید، او بدان قوت به شادی می کشید. میگه بعد از این که این الهام الهی به یوسف شد، این بانگ جلیل رو شنید، همطور که آتش بر ابراهیم گلستان شده بود، چاه هم بر یوسف مثل گلستان شده بود، دیگه اون قربت رو احساس نمی کرد و آسوده بود. و این ادامه داشت، این حال، هر جفا که بعد از آنش می رسید، او بدان قوت به شادی می کشید. یعنی یک نیروی این پیام الهی به یوسف داده بود که هر مصیبتی که بر او وارد می شد، این با اون مصیبت خوش بود، شاد بود، این حالش عوض نمی شد. مولانا قصه رو به اینجا که میاره، یه پرده دیگه میره بالاتر. ببینید اصلا داستان کجا شروع شد؟ داستان اونجا که اون مرد تنبلی که دعا کرده بود میگفت من مطمئنم به دعای خودم و دلم خوشه، یقین دارم که خدا دعای من مستجاب کرد. از اینجا مولانا رفت به حال خوش یوسف که خدا بهش عنایت کرده بوده. یه چند بیتی در احوال یوسف گفت، حالا یه اوج دیگه میگیره، مطلب رو در یه سطح بالاتر و عام‌تر و گسترده‌تر بیان میکنه. ببینیم حالا کجا میره. میگه همچنان که ذوق آن بانگ الست در دل هر مؤمنی تا حشر هست، تا نباشد بر بلاشان اعتراض، نیز امر و نهی حقشان انقباض، لقمه حکمی که تلخی می نهد، گلشکر آن را گوارش می دهد. گلشکر آن را که نبود مستند، لقمه را زنکار او قی می کند. میگه که همه انسان ها یه همچین حالی میتونن داشته باشن، همطور که خدا یه بانگ جلیلی، یک صدای رسایی رو به گوش جان یوسف در چاه رسانده، خدا در دل و جان ما هم در الست، در ازل، یک بانگ و یک آواز و یک ندایی رو به ما شنوانده و به گوش جان ما رسانده. و اون صدا، اون بانگ الست، اون عهد الست، اون پیمان ازلی که خدا با ما و ما با خدا بسته ایم، یک ذوقی، یک مزه‌ای، یک شیرینی در کام جان هر مؤمنی تا قیامت ایجاد کرده. همچنان که ذوق آن بانگ الست در دل هر مؤمنی تا حشر هست. ما راجع به این بانگ الست چندین بار به مناسبت شعرهای مولانا صحبت کردیم. اینجا هم یه مختصر اشاره میکنیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم الست به رب و اشهدهم على انفسهم الست به ربکم قالوا بلا. خدا این تبار آدم رو، بنی آدم رو، همه انسانها رو، همه رو حاضر کرد. اونایی که به دنیا نیومدن، همه اینا رو حاضر کرد. خودشون رو بر خودشون گواه گرفت. یعنی گفت خودتون گواهی بدین. الستو به ربکم؟ من خدای شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا، گفتن بله هستی، تو خدای مایی. یعنی همه انسان ها قبل از اینکه به این صورت طبیعی در جهان طبیعت خلق بشن، در یک ساحت دیگری از هستی در پیشگاه خدا اقرار به ربوبیت خدا و بندگی خودشون کردن. خدا گفته الستو به ربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ از این ور پاسخ بلا آمده، گفتن چرا هستی، البته که هستی، تویی که خدای مایی. اینو میگن عهد الست، قالو بلا. چقدر حالا این در عرفان ما، در ادبیات ما، در درسای اخلاقی ما، در تفسیر قرآن ما، چقدر راجع به این عهد الست صحبت شده خدا میدونه. مولانا هم اینجا همینو میگه، میگه حالا فکر نکنید که فقط یوسف که دلش به یه جای بنده ها، دل همه بنده های خدا یه جای بنده. کجاست اونجا؟ یه پیوندی همه ما داریم با خدا. اون همون بانگ السته، همچنان که ذوق آن بانگ الست در دل هر مؤمنی تا حشر هست. فطرت یعنی همه آدما تا روز قیامت شیرینی و حلاوت این بانگ الست رو احساس میکنن و همین حسی که دارن، همین حالی که دارن، همین که خدا در دل هر کسی هست. این وقتی ماهواره فرستادن، قمر مصنوعی فرستادن به آسمون و نمیدونم فضا نورد فرستادن به آسمون، بله هر جایی که رفته بود، اون یارو از اونجا پیغام داده بود که خدا رو پیدا نکردیم. بله دیدم کاریکاتورم کشیدن که تابلو دست گرفته به انگلیسی روش نوشته که اینجا خدایی پیدا نیست. اینو فکر کردن که اعتقاد به خدا اینی که برن تو آسمون تو ماه بگردن خدا رو اونجا پیدا کنن، در حالی که خدا در دله. کجا داری میری؟ نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. خدا در دله. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. اون کسی که رفته تو کره ماه دنبال خدا میگرده، اون همون طلب کردن از بیگانه است. سنگ و خاک ماه چه بیگانه است با خدا؟ اون که خدا نیست که، تو خودت خدا در دلته، با تو عهد بسته، تو رو خودتو به خودت گواه گرفته، خودت اقرار کردی. فقط کافیه که به فطرت خودت، به حقیقت خودت مراجعه کنی، خدا رو میبینی، خدا در دل توه. این طعم شیرین بانگ الست در دل هر مؤمنی تا حشر هست. نتیجهش وقت چی میشه؟ وقتی خدا امر و نهی میکنه، میگه این کارو بکن، اون کارو نکن، دیگه به خدا اعتراض نمیکنن و رو در هم نمیکشن، انقباض پیدا نمیکنن. انقباض یعنی گرفتگی، ابرو در هم نمیکشن. تا نباشد بر بلاشان اعتراض، نیز امر حق نهی حقشان اعتراض. یعنی انقباض، یعنی امر و نهی خدا باعث نمیشه که اینا ناراحت بشن. وقتی انسان یاد این بیفته که ما با خدا یه پیمانی بستیم. حالا بندگی کردن و اطاعت کردن و از معصیت دوری کردن و امر خدا رو اطاعت کردن و نهی خدا رو رعایت کردن دیگه باعث ناراحتی نمیشه. همونطور که یوسف هرچی مصیبت و سختی براش پیش میومد تکون نمیخورد، آدم مؤمنم همینطوره. لقمه حکمی که تلخی مینهد، گل شکر آن را گوارش میدهد. بچه ها که دوای تلخو نمیخورن چی کار میکنن؟ یه خورده این مادرها شکری، شیرینی، چیزی همراه با این لقمه تلخ میکنن تا این داروی تلخ گوارا بشه. در قدیم یه شیرینی بوده، ما حالا دقیقا نمیدونیم چی بوده، یه شربتی بوده میگن از ترکیب گل سرخ و شکر، بهش میگفتن گل شکر. این گل شکر در ادبیات فارسی آمده، سعدی هم آورده گل شکر. گل شکر رو میخوروندن همراه با تلخی که اون تلخی خوشمزه بشه. میگه حکم خدا مثل یک لقمه تلخه، لقمه حکمی که تلخی مینهد، یعنی تلخه، گل شکر آن را گوارش میدهد. اون گل شکر شیرینی که در کنار این لقمه تلخه باعث میشه که این گوارا باشه و انسان این رو بپذیره و هضم کنه. گل شکر چیه؟ یاد خدا. بانگ الست، بانگ الست همون گل شکره که ذوق، ذوق اینجا معنی طعم و مزه است، اون شیرین میکنه. گل شکر آن را که نبود مستند، لقمه را زنکار او قی میکند. حالا اگه یک کسی مستندش، مبناش، تکیگاهش این گل شکر بانگ الست نباشه، یعنی در دل این توجه به خدا نداشته باشه، بهش بگن این معصیت رو نکن، این گناه رو نکن، این قبول نمی کنه، تلخه براش، نمیتونه هضم کنه، تف میکنه بیرون، قی میکنه، منکر میشه. چرا؟ چون اون ذوق و اون شیرینی پیمان الست رو فراموش کرده.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
هر که خوابی دید از روز الست، مست باشد در ره طاعات مست. می کشد چون اشتر مست این جوال، بی فتور و بی گمان و بی ملال. کف که تصدیقش به گرد پوز او، شد گواه مستی و دلسوز او. اشتر از قوت چو شیر نر شده، زیر ثقل بار اندک خر شده. زارزوی ناقه صد فاقه برو، می نماید کوه پیشش تار مو. میگه که اون کسانی که به رؤیای روز الست توجه دارن، اونا یه عمری در راه بندگی و اطاعت از خدا مستند، یعنی بیخریشتنند، سر از پا نمیشناسند، یک سر اطاعت از خدا میکنن با ذوق و شوق. همطور که یوسف خواب 11 ستاره و ماه و خورشید که دیده بود، یه عمری اطمینان داشت به عنایت الهی و هر سختی رو تحمل میکرد، هیچ جاذبه‌ای او رو به گناه نمیکشوند چون اعتماد به اون خواب داشت. خب شما فکر کنید یه مرد جوان زیبارو، یک بانویی که همسر صاحب اوست و در نهایت آراستگی خودش رو 7 قلم آرایش کرده و این جوان رو احضار کرده در داخل قصر و برای اطمینان خاطر 7 در رو پشت سر هم از تو قفل کرده که هیچ کس به این خلوتگاه راه نداشته باشه، بعد جلوه‌گری کنه، عشوه‌گری کنه و این زن بگه های تلک، بگه بیا که وقتشه حالا. قال معاذ الله، بگه پناه بر خدا، این اطمینان از کجا براش پیدا شده؟ از اون خوابی که دیده، یعنی یقین داره که خدا باهاشه. حالا اینجا مولانا هم میگه هر که خوابی دید از روز الست. اونایی که مثل یوسف که دلش محکم بود پیش اون خواب، دلشون در همه عمر از خواب روز الست محکمه، اطمینان دارن به خدایی خدا و پیوندی که با خدا دارن، مست باشد در ره طاعات، مست یعنی سر از پا نشناخته یک سر اطاعت خدا میکنن. چطوری؟ همطور که شتر مست بار میکشه، میکشد چون اشتر مست این جوال، بی فتور و بی گمان و بی ملال. شتر مست چجوریه؟ میگن این ساربونا، شتردارا، شتراشون رو به وجد میوردن، هدی میخوندن برای شتراشون. یک آهنگی هست، یه دستگاهی هستش که ساربونا برای شترا میخونن، اینا مست میشن دیگه، هرچی بار رو دوششون بذاری همینطور میبرن، نه خسته میشن نه سست میشن. میکشد چون اشتر مست این جوال، جوال همون به اصطلاح توبره و خرجینی که روی شترا میذارن، بی فتور بدون سستی، بی گمان شک نمیکنن، بی ملال بی خستگی، تازه از شدت خوشی کف بر لب میارن. کف یعنی همون کف، کف که تصدیقش به گرد پوزه او، یعنی دور دهنش هم که نگاه کنی میبینی یه کفی دور دهنش بسته شده، شد گواه مستی و دلسوز او. یعنی همین نگاه میکنی میبینی که تازه از شدت سرخوشی با اینکه انقدر بار برده کفم به لب آورده که نشون میده خیلی هم حالش خوشه. این کفی که به لبش هست گواه مستی و به اصطلاح سوز دلشه. دلسوز رو اینجا مصدر بگیرید، دلسوز، نه اینکه این کف دلسوز شتره، یعنی سوز دلشه، اون حال درونشه، این گواه حال درون شتره. اشتر از قوت چو شیر نر شده، یعنی این حال ما هم مثل همون اشتران باید باشیم تو دنیا، زیر بار اطاعت خدا باید همینطور پابرجا باشیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اشتر از قوت چو شیر نر شده، زیر ثقل بار اندک خر شده، یعنی اندک خور شده، یعنی زیاد هم چیز نمیخوره، به حد اقل اکتفا میکنه، بار سنگین میکشه. بعد این شتر چطور برای چی این بار رو میکشه؟ یک محبوبی داره، ناقه، یعنی شتر ماده جلوی راهه. زارزوی ناقه یعنی در هوای ناقه، به عشق ناقه، صد فاقه برو می نماید کوه پیشش تار مو. میگه صد تا بدبختی رو تحمل میکنه و کوه پیشش، پیش چشمش مثل تار موه، یعنی هیچی نیست، یعنی کوه رو سهل میگیره، مثل دشت و صحرا فرض میکنه، کوه پیش چشمش آسون میاد و صد گرفتاری و بدبختی هم که بسش پیش میاد اصلا اعتنا نمی کنه. در الستان کو چون این خوابی ندید، اندر این دنیا نشد بند و مرید. ور بشد اندر تردد صد دله، یک زمان شکر استش و سالی گله. پای پیش و پای پس در راه دین، می نهد با صد تردد بی یقین. میگه هر کی این خواب الست رو فراموش کنه، هر کی این فطرت الهی رو نادیده بگیره، هر کی غفلت بکنه از این ندای خدا در درون خودش و اینکه خدا در دل و خدا ما رو با فطرت الهی آفریده، هر کی این خواب الست رو، این بانگ الست رو فراموش بکنه، تو این دنیا بنده و مرید خدا نمیشه. اگرم بشه دائم در شک، در تردده. تردد در عربی به معنی تردید فارسیه. تردد رو ما در فارسی به معنای رفت آمد میگیم. یک چیزی که یه جا ساکن نیست میگیم در تردده. میگیم فلانی کجاست؟ میگه در تردده، میاد و میره. وقتی یه جایی ثابت نیست، یعنی شک داره انگار که یه جا بمونه، تردید داره، حالا ما میگیم تردد. یعنی اومدیم نتیجه شک رو که بیقرار بودن و یه جا نموندنه، اینو گفتیم تردد. ولی معنای عربیش همون تردیده. منتها دیگه ما در فارسی لازم نی تردید رو بگیم تردد. بعضیا خیلی ملا لغتی هن. لغاتی که از فارسی به عربی آمده و معناش عوض شده، اگه کسی در فارسی به کار ببره اینا میگن داری اشتباه میکنی. نه، این لغت ها اومده تو فارسی، معنای خودشو در فارسی پیدا کرده. تردید ما در عربی به این معنای تردید نیست. اونا تردد میگن به جای تردید. ما تردد عربی رو به یه جای، به یه چیز دیگه میگیم، به یه معنای دیگه میگیم. از فارسی هم یه لغتایی به عربی رفته، معناش عوض شده، اونا یه چیز دیگه میگن. همون فارسی رو به کار میبرن در عربی ها، منتها با یه معنای دیگه. از عربی هم اومده تو فارسی، منتها از عربی بیشتر اومده تو فارسی، معناش عوض شده. ما باید همین معانی که ادبای ما، نویسندگان ما به کار میبرن، با خیال راحت استفاده کنیم، تردید بگیم. اما در زمان مولانا این اتفاق نیفتاده بوده، تردد میگفتن. میگه ور بشد، یعنی اگه یه لحظه بنده و مرید بشه، اندر تردده، یعنی در تردیده. صد دل است، یک دل نیست. یک زمان شکر استش و سالی گله. یه آدم هایی هستن یه لحظه خداشناسن، شکر خدا میکنن، یه سال گله و طلبکاری و انقباض و اعتراض و اینا. به قول مولانا، پای پیش و پای پس در راه دین. یک کار خدایی و دینی که پیش میاد، یه پا جلو میذارن یه پا عقب، شک دارن. می نهد پا، می نهد با صد تردد بی یقین. یعنی از سر یقین و اعتقاد جازم قدم بر نمی داره. این شک بیچارش میکنه، آدم بمیرد از بیقینی. اینه مولانا بعد میگه که وامدار شرح اینم، نگرو ور شتابستت ظلم نشره شنو. به حسام الدین و به هر خواننده‌ای مولانا میگه که شرح این مطلبی که دارم میگم طلب شما باشه، یعنی من بدهکارم، من وامدارم، وامدار شرح اینم، نک گرو. حالا این گرو باشه پیش شما و اگرم عجله داری من یه راه کوتاه‌تری هم بهت نشون میدم، از علم نشره شنو. من ارجاعت میدم به سوره انشراح، علم نشره لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. خدا به پیغمبر میگه که ما شرح صدر به تو ندادیم، بار رو از رودوش تو بر نداشتیم، اون باری که انقدر سنگین بود که پشت تو رو میخواست بشکنه، ما این بار رو بر نداشتیم از رودوش تو. بعد مولانا میگه که حضرت یوسف تنها نبوده که، پیغمبر خود ما هم همینجور بوده. خدا به پیغمبر گفته که من یک شرح صدری به تو دادم که این بار سنگین رسالت و نبوت بر دوش تو سنگینی نکنه. این همینه دیگه، این سوره انشراح، شرح صدری که خدا به پیغمبر داده، این قدرت تحمل و ظرفیتی که خدا به پیغمبر داده، این همون کاریست که خدا با یوسف کرده. میگه یه وقت گیج نشی، شک نکنی، من یه رای کوتاه‌تری هم بهت نشون میدم، برو سراغ سوره انشراح که بعد باز این معانی رو ادامه میده و این توضیحات رو بیشتر میکنه. وقت ما چون تمام شده، اون توضیحات رو انشالله به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.